استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: انتظار می رود هیئت سیاستمداران افغان جمعه آینده به دوحه سفر کند. منابع هدف این سفر را سرگیری مذاکرات صلح با طالبان خواندند. با تصرف شمار از ولسوالی های افغانستان به دست طالبان، نگرانی زنان هم در مورد آینده ایشان افزایش یافته. با برخی زنان در غور صحبت کرده ایم.
خانم ها را مثل که قبلا بود اجازه برامدن از خانه و کار کردن نمیتن، دیگه دخترها اجازه درس خواندن ندارن.
در مسائل جهان از تلاش برای اختطاف یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایران در امریکا جزئیات خواهیم داد و برنامه کاروان زر در ادامه نشر خواهد شد.
کسایی که پیشیرین گپ زدن همه تونستن اونا مامر از مسجد بیرون کردن، مرم گفتن برو پادری.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
وزارت داخله افغانستان از عقب زدن حمله طالبان بر بندر اسپین بولدک خبر داده. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در مورد اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بحث می کنند و چهار شهربند ایران به طرح ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند. سلام، خوش آمدید. وزارت امور داخله افغانستان میگوید که نیروهای افغان حمله جنگجویان طالبان بر بندر اسپین بولدک ولایت قندهار را عقب زدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای امنیتی جلب تحرکات طالبان در نزدیکی بندر را گرفتند. این پس از آن است که طالبان امروز مدعی شدند که کنترل بندر اسپین بولدک را در دست گرفتند. راه اسپین بولدک و چمن یک مسیر مهم تجارتی است که به گفته مقامات روزانه حدود 900 لاری حامل اموال تجارتی از آنجا عبور می کند. گزارش شده که طالبان اخیراً بندرهای اسلام قلعه، تورغوندی، شیرخان و ابو ناصر را تصرف کردند. قرار است که در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز روی اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بحث شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. بعد دنبال افزایش خشونت‌ها در افغانستان، برخی از کشورها به شمول تاجیکستان اخیراً به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حمله‌های طالبان 20,000 سرباز اضافی در مرز کشورش مستقر می شوند. هزاران خانواده به اثر جنگ در حومه های شهر قندوز از خانه هایشان بیجا شدند. نسیمه مادر 6 فرزند یکی از آنان است. او میگوید که همسرش در جنگ کشته شده. نسیمه با فرزندانش به منطقه ناصریه در شهر قندوز پناه برده.
اینجا به سر میبریم، خداوند بالای ما رحم کند، فرزندانم کوچک هستند.
به گفته مقامات محلی قندوز، جنگ جاری حدود 12,000 خانواده را در این ولایت بیجا کرده. بر اساس گزارش ها طالبان پس از گرفتن کنترل چند ولسوالی قندوز بر حمله به شهر تمرکز کردند. این گروه شهر قندوز را پیش از این سالها پیش دو بار برای مدت کوتاه تصرف کرده بود. چهار شهروند ایران در شهر نیویورک به طرح ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت که این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بدرفتاری‌های حقوق بشری از سوی حکومت ایران را افشا کرده. این وزارت گفته که روزنامه‌نگار شهروندی ایالات متحده را دارد و در منطقه بروکلین شهر نیویورک زندگی می‌کند، اما نامش را افشا نکرده. مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده. خانم علی نژاد کمپاین هایی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری در ایران را اندازی کرده. چندین نفر امروز به اثر انفجار در یک بس حامل انجینیران و کارگران چینی یک پروژه برق آبی در شمال پاکستان در نزدیکی مرز با چین کشته شدند. چین کار تطبیق پروژه داسو را در ایالت خیبر پشتونخوا به عنوان بخشی از طرح یک کمربند یک راه پیش می برد. به گزارش خبرگزاری رویترز در رویداد دست کم 10 تن به شمول 6 شهروند چین و 2 سرباز پاکستانی کشته شدند. یک افسر ارشد داری در محل که نامش افشا نشده به رویترز گفته است که بس بیش از 30 انجینیر چینی را از یک کمپ در شهرک شمالی داسو به بندر داسو منتقل می کرد. تلویزیون جیو به نقل از منابع رسمی شمار کشته شدگان را 10 تن گزارش داده. تا هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و پارلمان لیتوانیا سند را تصویب کرده که برای بازداشت پناهجویانی که از بلاروس وارد آن کشور می شوند مجوز می دهد. بر اساس گزارش ها هجوم سیلاس‌های پناهجویان به مرزهای لیتوانیا باعث این اقدام پارلمان آن کشور شد. از میان 141 نماینده پارلمان 84 تن آنها دیروز به این سند رای دادند، سندی که مانع پناهجویان و حتی بازداشت آنان می شود. بلاروس مرزهایش را باز نگه داشته تا پناهجویان از کشورهای مختلف وارد اروپا شوند. کمیته صلیب سرخ و برخی از نهادهای دیگر غیر دولتی به اقدام پارلمان لیتوانیا اعتراض کرده و آن را مغایر با حقوق بین المللی پناهندگان خواندند. پایان خبرها.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برخی منابع در افغانستان میگویند که انتظار میرود هیئت از سیاستمداران افغان جمعه آینده به دوحه سفر کنند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود بر رادیو آزادی تایید کردند که این هیئت متشکل از سیاستمداران بلندپایه کشورند و به هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان و تصریح با مزرعه و تصریح این گفتگوها به قطر می روند. طالبان تا هنوز در این رابطه تبصره نکردن و جزئیات بیشتر با هم در این گزارش می شنویم.
تلاش ها در راستای گفتگوهای صلح. این بار شماری از سیاستمداران بلندپایه افغانستان برای تسریع گفتگوهای صلح تلاش می کنند. یک منبع آگاه در حکومت به رادیو آزادی گفت که قرار است جمعه آینده هیئت از سیاستمداران افغان از کابل به دوحه سفر کنند. منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفت که هدف از این سفر تلاش برای از سرگیری گفتگوهای سطح بالایی میان حکومت افغانستان و طالبان است. به گفته منبع در این هیئت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، سید سادات، منصور نادری، عبدالرشید دوستام، گلبدین حکمتیار و سلام رحیمی حضور دارند. محمد محقق مشاور رئیس جمهور و سیاستمداران کشور عضویت در این هیئت را تایید کرد و گفت که این هیئت جمعه به دوحه سفر خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری را با ما در میان نگذاشت. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در این باره بدانیم، اما سخنگوی این گروه به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که در 2 هفته گذشته نشست های میان گروه تماس هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه برگزار شده و بحث در مورد موضوعات اصلی صلح آغاز شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز پیش از این به خبرنگاران گفتند که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به زودی از سر گرفته خواهد شد. این در حال است که در این اواخر نبردها شدت گرفته است و طالبان از سقوط برخی ولسوالی‌ها به دست آنان خبر می‌دهد، آنچه که حکومت پیش از این آن را عقب نشینی تاکتیکی خوانده است.
مذاکرات صلح میان نماینده های افغانستان و طالبان سپتامبر سال گذشته در دوحه قطر آغاز شد، اما تا کنون نتیجه در پی نداشته. ای در حال است که جنگ در بیشتر نقاط افغانستان به شدت ادامه دارد، اما مذاکرات صلح در دوحه همچنین متوقف است. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی با رئیس و شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه دیدار کرده و دو جانب به حل هرچی زودتر مشکلات و تسریع روند صلح تاکید کردند. با شدت جنگ در نقاط مختلف افغانستان که منجر به تصرف شمار از ولسوالی ها به دست طالبان شدن، نگرانی زنان هم در مورد آیندهشان افزایش یافته. یک تعداد از زنان ولایت غور از محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع می کنند نگرانی دارند. آنها می گویند ترس دارند که با آمدن طالبان در صحنه سیاسی زنان بسیار حقوق و دستاوردهای خود را از دست بدهند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
اما حالا که طالبان وارد ولسوالی ما شدن، نی مکتب باز است و نی کلینیک ها فعال است و حتی شبکه های مخابراتی را
جوانی که به دلیل تعدید طالبان نمیخواهد که نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که آرزو دارد معلم زبانی انگلیسی شود، اما او راست دارد که با قوانین تازه طالبان در مناطقشان آرزوهایش به ناامیدی تبدیل شود و دیگر نتواند درس بخواند. این دختر خانم باشنده اصلی ولسوالی ساغر و دانشجو در ولایت غور است. مرکز ولسوالی ساغر یک ماه پیش به دست طالبان افتاد. پس از آغاز خروج نیروهای خارجی، طالبان مرکز 7 ولسوالی غور را تصرف کردند.
خانم‌ها را مثل که قبلا بود اجازه برآمدن از خانه و کار کردن نمی‌دهند. دیگه دخترها اجازه درس خواندن ندارن و اما حکمیت قبلیشان که امو شلاق و دره و امو توپ و تفنگ و زورگویی که قبلا داشتن امو رفتار بعدشان حالی امو رفتارشان از تایش تغییر نکرد.
برخی از مردم یا از آنچه ادامه ظلم و ستم طالبان می‌خوانند شکایت دارند. عبدالسمی به رادیو آزادی می‌گوید که از رفتار طالبان ناخشنود است.
هر چیزی که نیاز دارن میاین به زور از خانه‌های مردم میگیرن. همین خانواده‌های مردم عام در این جای در منطقه ما هیچ مسئولیت نداره پیش طالبان. هر چی که طالبان بگوین باید اونم کار بکنن، اگه نکنن اونا رو از بین میبرن، میکشن یا صد رقم جزای دیگه میتینن.
نهادهای مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان میگویند طالبان با پخش اعلامیه‌ها قوانین سختگیرانه ای را وضع کردند. به گفته آنان دیدن تلویزیون، ترشیدن ریش، بیرون شدن خانم‌ها از خانه بدون چادری و مرهم از سوی طالبان جرم پنداشته می شود. سقرا عطایی مدیر ثبت قضایای ریاست امور زنان غور است.
مناطقی که تحت تصرف گروه طالبان قرار داره وضعیت زندگی برای زنان و اطفال در اونجا زیاد دشوار شده، چون زنان که از بدون چادری اونا نمیتونن از خانه بیرون شون، تا اطفالی که زیر سن قرار دارن اونا هم وادار میسازن که تا با چادری از خانه بیرون شون. و بر علاوه از اینا که از مو دروازه تعلیم را هم روی دختران که از طالبان مسدود ساخته.
ظلمه کریمی سخنگوی ولی غور نیز گفت
زندگی به زیر حاکمیت طالبان نهایت دشواره. با همو ظلم و ستمی که به سر مردم روا میدارن و اخراجی های غیر قانونی که از مردم میکنن و آنها را وادار به کارهای شاقه میکنن، اینها از جمله مواردی است که زندگی را برای مردمی که به زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن سختتر و سختتر ساخت.
اما قاری یوسف حمیدی یک سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرد. احمدی گفت که این کار را مسئولان حکومتی برای بدنامسازی گروه آنان انجام میدهند. گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان قوانین زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. اما ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در مطلبی که روز شنبه 3 جوزا از آدرس دفتر آنان پخش شد نیز تاکید کرده بود که بر مشارکت و برابری همه اطباء مردان و زنان در نظام آینده مطابق به دین اسلام و روشنی انانات جامعه افغانستان متحد خواهند بود. اما بسیاری از زنان میگویند که این اظهارات بسیار کلی است. روز دوشنبه 21 سرطان میر رحمان رمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی این مجلس از وضعیت زنان در مناطق زیر کنترل گروه طالبان نگرانی کرد. آقای رحمانی از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواست که زنان افغانستان را حمایت کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی برمیگردیم، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشرند.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که صادرات افغانستان به چین در ربع اول امسال در مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته 64% افزایش داشته است. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت در رادیو آزادی گفت که افغانستان میوه‌های خوش، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، نخود، گیاهان دارویی، صنایع دستی و دیگر محصولات را به چین صادر می‌کند. آقای احمدی افزود که دولت افغانستان به ویژه وزارت صنعت و تجارت در تلاش است تا صادرات خود را افزایش دهد. تایس خانوی وزارت صنعت صادرات افغانستان امسال نه تنها به چین بلکه به کشورهای دیگر هم افزایش یافته است، چنان که آقای احمدی گفت میزان صادرات افغانستان به اردن 70% افزایش داشته است. به گفته وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان فراوری بادرنگ در سال روان به میزان قابل توجه افزایش یافته و بازار خوبه دارد. به گفته وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در حال حاضر که فصل بادرنگ است 180,000 تن بادرنگ در سراسر کشور فراوری شده است. بر گفته سخنگوی وزارت زراعت، پارسال افغانستان 51 میلیون تن به ارزش 6.5 میلیون دلار به تاجیکستان، پاکستان و امارات متحده عربی صادر کرد و میزان صادرات امسال هنوز مشخص نیست. بر گفته منابع وزارت زراعت، امروز 1 کیلو بادرنگ در بازارهای داخلی 19 تا 36 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 50 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 494 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما اکنون میشنوید که وزارت عدلی ایالات متحده امریکا میگوید که دستگاه استخباراتی ایران تلاش کرده تا یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی را از شهر نیویورک اختطاف کند. نامی خبرنگار و فعال حقوق بشری در خبرنامه وزارت عدلی امریکا ذکر نشده، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرده که او هدف یادم ربایی بوده. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلف را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری در ایران را اندازی کرده. او همواره رژیم ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون پروانه ویدمنش خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. پروانه جان سلام به شما، تشکر که به استودیوی پیک آمدین. آخرین جزئیات قضیه تلاش اختطاف مسیح علی نژاد چیست و در این رابطه چی تحولات به میان آمده؟
سلام دارم به شما و همه شنوندگان خوب رادیو آزادی. همونطور که شما هم اشاره کردید، وزارت عدلیه یا همونطور که ما میگیم دادگستری آمریکا اعلام کرد شب گذشته که در پی پیگیری هایی که داشتن در طی 8 ماه گذشته متوجه شدند که افرادی در تلاش بودند تا یک شهروند ایرانی آمریکایی رو که روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن نیویورک هستش رو بازداشت کنند که این فعال حقوق بشر مسیح علی نژاد هست. دادگاه فدرال آمریکا هم اعلام کرده که 4 نفر در ارتباط با این پرونده متهم هستند به روبودن خانم علی نژاد و همچنین دور زدن تحریم ها، پولشویی و کلاهبرداری های بانکی. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این بیانیه پلیس فدرال آمریکا در پیامی توییتری از FBI تشکر کرده برای خونسا کردن طرح روبودن خودش. بر اساس دادخواست این صادر شده از سوی دادگاه فدرال آمریکا، این 4 نفر به نامهای علیرضا شوارقی فرهانی که 50 ساله هست، محمود خازن 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله، همگی سعی داشتن که خانم علی نژاد رو از نیویورک بدزدن و ببرنش به ونزوئلا، چون میدونیم ونزوئلا دوست ایران هست و از اونجا از ونزوئلا منتقل کنن به ایران که حالا دادگاهیش کنن و حالا حکمای سنگینی رو علیه خانم علی نژاد صادر کنن. نیلوفر بهادری فرد، یک شهروند آمریکایی ایرانی هم متهم هست در این پرونده که کمک مالی میکرده به این افراد. ایشون با قرار وثیقه الان آزاد هستن در کالیفرنیای آمریکا.
مسیح علی نژاد چهره شناخته شده در بین ایرانی هاست. از فعالیت هایش کمه به شنونده ها اگر بگوین.
مسیح علی نژاد قبل از سال 2009، قبل از انتخاباتی که خب احمدی نژاد به صورت تقلبی پیروز انتخابات شد، در ایران روزنامه نگار سرشناسی بود. او یکی از کارهای مهمی که کردش فیش حقوقی نمایندگان مجلس رو که مدعی بودن حقوق بسیار کمی دارن منتشر کرد، پیدا کرد و بر پایه اون نشون داد که چه حقوقهای بالایی این نمایندگان مجلس دریافت میکنن، که به خاطر همین مورد خشم حکومت قرار گرفت. در همون سال نامه‌ای به اوباما رئیس جمهور آمریکا که نوشت و از او خواست که به عنوان اولین خبرنگار ایران وارد آمریکا بشه و با اون مصاحبه کنه. ویزای او که اومد مصادف شد با جنبش‌های مدنی در ایران و ایشون دیگه نتونست به ایران بازگرده. از همون تاریخ ایشون فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو آغاز کرد، کمپین آزادی‌های یواشکی که از زنان می‌خواست حجاب خودشون رو بردارن، عکساشون رو بفرستن، سر و صدای بسیاری کرد در میان ایرانی‌ها، میلیون‌ها نفر فالوور داشتشون کمپین در فیسبوک. بعد کمپین چهارشنبه های سفید بود که از زنان خواست روسریاشون رو بردارن، روزهای چهارشنبه سفید سرشون کنن و بر چوبی بگیرند و علیه حکومت وارد بشن، و کمپین دوربین ما اسلحه ما که وقتی کسی به زنی تعرض میکنه و یا از زنی میخواد که مثلا حجابش رو رعایت کنه، از اون زنان خواستن که با دوربین موبایل خودشون فیلم بگیرن و بفرستن، که همگی این کمپین ها خشم حکومت رو برانگیخته و جمهوری اسلامی به شدت از مسیح علی نژاد، من فکر میکنم بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در میان مخالفان جمهوری اسلامی رو میتونیم مسیح علی نژاد بدونیم، چون با رسانه‌های مختلف جهانی هم گفتگو میکنه علیه جمهوری اسلامی.
پروانه جان، حکومت جدید ایران در رابطه به قضیه تلاش برای آدم ربایی مسیح علی نژاد چی گفته؟
هنوز مسئولان جمهوری اسلامی واکنشی نشون ندادن. خب هر واکنشی نشون بدن به نظر من واکنش غلطی خواهد بود، ولی در پیش از این 2 بار حداقل ربایش داشتن. روح الله زم روزنامه نگاری رو که از فرانسه به عراق رفته بود دزدیدن، بعد دادگاهی کردن و متاسفانه اعدامش کردن، و جمشید شارمهد عضو یک گروه مخالف جمهوری اسلامی رو هم در دبی رو بودن و الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هست، و در همه این موارد جمهوری اسلامی اعلام کرده که این افراد رو بوده و در دست دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست.
اگر کوتاه بگوین که این اقدام یا این خبر چقدر میتونه که بالای روابط ایران و آمریکا که از پیش هم وخیم است و اکنون حکومت جدید در ایران روی کار آمده، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
به نظر من در شرایطی که الان مذاکرات هسته‌ای داره برگزار میشه و ابراهیم رئیسی به زودی بر سر کار میاد، این موضوع میتونه موضوع بسیار مهمی باشه که آمریکا رویکرد حقوق بشری نشون بده در مذاکرات هسته‌ای و تنها به فکر منافع اقتصادی نباشه و واکنش جدی‌تری رو نشون بده علیه حکومتی که روزنامه‌نگار رو از نیویورک میخواد بدزده و به ایران ببره.
بسیار زیاد تشکر پروانه و ایتمنش، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد تلاش برای اختطاف مسیح علی نژاد خبرنگار و فعال حقوق سیاسی ایران جزئیات می‌داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آل هم مرور داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
8 صبح در سرمقاله خود نوشته است که دولت افغانستان در 25 سرطان یک هیئت صلح به رهبری عبدالله که شامل اعضای دولت، احزاب و اقوام است را قطر می فرستد. در سرمقاله آمده که در هفته های پسین گفتگوهای صلح بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر پیشرفت داشته است و درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف تبادل نظر کردند. در سرمقاله همچنین آمده که دو طرف توافق کردند که قانون اساسی را اصلاح کنند و کمیسیون مشترک برای تدبیر قانون، تهیه نقشه راه صلح و حکومت موقت تشکیل دهند. با گفته نویسنده، دولت افغانستان مدت هاست که تلاش کرده تا زمینه گفتگوهای رو در رو میان مقامهای افغانستان و طالبان را فراهم کند که پاکستان در این باره به اشرف غنی، عبدالله و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز وعده داده است. به نوشته سرمقاله نویس 8 صبح، دولت افغانستان و طالبان واقعیت جامعه افغانستان هستند. امکان از بین بردن یکدیگر آنها وجود ندارد. از این رو در مذاکرات صلح و پایان جنگ نباید هیچ تأخیری وجود داشته باشد. در پایان سرمقاله تاکید شده که مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان باید مذاکرات صلح را به مسیر درست ببرند، زیرا افغانان انتظار دارند که یکی از طرف‌ها با خودخواهی مردم را از آینده نباید ناامید کنند. روزنامه مسیر به نقل سخنان دیروز آقای کرزی نوشته است که با خطاب به مردم گفت مذاکرات جدی صلح به زودی آغاز می‌شود و به نتیجه‌ای خواهد رسید. او همچنین گفته که اوضاع بهتر می شود و مذاکرات صلح نتیجه خواهد داد. نویسنده همچنین به نقل از حامد کرزی از طالبان و حکومت خواسته که جنگ را متوقف کنند، زیرا این توطئه خارجی هاست و برای خونسا کردن آن باید صلح برقرار شود.
تشکر که با رادیو آزادی استید. در سالهای اخیر کشت و پرورش گیاهی طبی هنگ یا انغوزه در ولایت بامیان افزایش یافته، بیشتر در این گزارش میشنوید.
در سالهای اخیر برخی از دهقانان در بامیان به کشت و پرورش گیاه طبی هنگ یا انغوزه روی آورده اند، عمدتاً به دلیل سود بیشتر و زحمت کمتر این گیاه. در حال حاضر این گیاه بیشتر در ولسوالی‌های کهمرد، سیغان و پنجاب کشت می شود، چرا که هنگ به گونه للمی در کوه‌ها رشد و نمو می کند و این ولسوالی‌ها اکثراً کوهستانی و کم آب هستند. خان محمد از 4 سال به این سو در کهمرد بیش از 10,000 بوته هنگ یا انغوزه را به گونه للمی کاشته. این دهقان 50 ساله می گوید بیش از 15 سال عمرش در مهاجرت گذشت و همواره در جستجوی راه اشتغال و کسب درآمد در داخل کشور بود. خان محمد حدود 5 سال پیش از پاکستان به کشور بازگشت و برای تأمین معیشت خانواده دنفری اش به کشت و پرورش هنگ پرداخت. او میگوید که این سال زحمت‌های 4 ساله اش به ثمر رسیده و در حال حاضر با فرزندان خود مشغول جمع‌آوری شیره انغوزه است.
ما دیدیم که جو گندم و کچالو و واصله درست نداره دیگه نسبت زحمتی که دهقان میکنه. به تمام محصولات زراعتی که این واصله از این پر درآمد بیشتر است. میتونن که هر کدام سرگرم و بزرن که امی جمعوری امی واصل باشن از این که واصل خوبی است. اینجا فقط میتونه که از ماجرات و از بدبختی مردم نجات بده.
خان محمد میگوید که تصمیم دارد در سالهای آینده بیشتر انغوزه کشت کند. انغوزه یا هنگ یک گیاه طبی است که تا 2 متر قد می کشد و دارای ریشه قوی، شیره شیری رنگ و بوی تند است و به مدت 4 سال به حاصل می رسد. گفته شده که کاربرد دارویی انغوزه ضد عفونی کننده، تقویت کننده قوه جنسی، ضد باد شکم، کاهش دهنده فشار خون، مسهل کننده، خلط آور، قارچ کوش، کرم کوش، محرک تنفسی، تقویت کننده معده و تقویت رحم است. در حال حاضر در بامیان شمار زیادی دهقانان علاقمند کشت و پرورش این گیاه اند، زیرا می تواند که در زمین های خشک‌ریگی هم رشد کند. به دلیل منفعت بیشتری انغوزه نسبت به دیگر محصولات زراعتی، برخی از دهقانان ترجیح می دهند که در زمین های آبی آن را کشت کنند. محمد حلیم عدالت در ولسوالی سیغان دهقان است. او در زمین آبی نزدیک به 800,000 بوته انغوزه کشت کرده.
والا قبلا پدرای ما این میزد، این میزد به طور مثال به افسی رایش این میزد به تناسی این پیسه یا لبوگیم 50-60 سال سوالا میکرد، دو ما که بکو این میزد 3-3 لگرپه میشد، اما یک زمستان یک ممرار معاشتی فامیل ما میشد.
عدالت میگوید که 3 کیلو انگوزه تا 15,000 افغانی به فروش میرسد. با گفته او در حال حاضر شیر این گیاه بیشتر در کشورهای هند، پاکستان و تاجیکستان به منظور ساخت دارو صادر می شود. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان می گوید که انگوزه گذشته از مزیت‌های اقتصادی و دارویی در مقابل تغییر اقلیم نیز یکی از گیاهان مقاوم است.
این محصول دیگه هم در بخش های مبارزه با تغییرات اقلیمی کار میکنه. اونا یک بخش از فعالیت اختصاص و چشت این یک نبات طبیعی هست و کاشت و برداشت یا محصولی از این قانونی خلاف قانونیه. به از لحاظ مردم هم تر روی آورده سر از این.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت هایی است که 80% مردم آن از راه زراعت و مالداری امرار معاش می کنند. آب و هوای سرد و اراضی کوهستانی این ولایت برای کاشت هر نوع نبات و درخت مساعد نیست. اما ترویج گیاه طبی هینگ برای برخی از مردم بامیان نوید بخش است تا شاید بتوانند از آن طریق